والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحسن المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام بقية الله في العزيم روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرى. خب عصمون کجا رسیدیم به آره کلمه و اقسام کلمه رو و آره نشدم نشد مهم محتواست که داره بگیم چه که تا چه هم خب عرض شد که کلمه و کلام رو از این جهت که بالاخره موضوع علم نحو دونستن جز مبادی تصوریه بالاخره نحو میدونن و شروع میکنن یه تعریفی رو از اینها ارائه دادن و البته خب یه سری از احکامش رو هم که تو درس‌های بعدی مفصل بحث میکنن که به نوعی مبادی تصدیقی علم نحو میشه. اما این تعریفایی که الان داره ارائه میشه مبادی تصوری است، یعنی فقط میخوان تصوری از موضوع و غایت تو ذهن ایجاد بشه تا این بالاخره نحو پا بگیره. شروع کردم به این که بالاخره لفظ یا
با تفسیری که زیر گفتیم مهمل یا مستعمل و فرق جدی لفظ مهمل و لفظ مستعمل اینه که لفظ مهمل وضع برای معنا نشده، یعنی معنادار نیست، ولی لفظ مستعمل چرا معنا داره و چون معنا داره یک شف از این که مخاله وضع شده برای معنا. و این که گفتیم خلاصه اینجا از کلمه وضع دارن استفاده میکنن در حقیقت یه قرارداد و یک اعتبار رو دارن اشاره میکنن که رابطه بین لفظ و معنا یه رابطه حقیقی تکوینی مثلا واقعی خارجی نیست، یه رابطه قراردادی عقلاییه که واضح برای این بالاخره لفظ و معنا جعل کرده. و چون ما هم وضع اونو علم داریم و آگاهی داریم نسبت به معنایی که اون اراده کرده، ما هم میفهمیم بالاخره اون لفظ رو و اون معنا رو باش کار میکنیم. پس لفظ مستعمل شد بالاخره کلمه. توضیح دادن که این کلمه تعریفش اینه که لفظ و وضع معنا مفرد. بیشتر بحث اون سر معنای مفرد باقی موند که پس کلمه لفظ یک وضع شده و برای معنای مفردی هم داره دلالت میکنه. که گفتیم اینجا معنای مفرد، مفرد اقسام‌های مختلفی داره، اصطلاحات مختلفی داره. اینجا مفرد در مقابل مرکب، یعنی وقتی شما کلام رو یا بالاخره لفظ رو تمثیل میکنید به مفرد و مرکب، مرادتون اینه که این معنایی که بالاخره داره ارائه میشه یک معناست و یک معنای بسیط به این شکل که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره. اما تو مرکب میگید نه، جزء لفظ دلالت بر جزء معنا داره. این که میگیم لفظ مفرد جزءش دلالت بر جزء معنا نداره، باز دو حالت داره دیگه. یه بار لفظ مفرد خودش تک جزئیه، مثلا مثل خیلی از این ادواتی که یک حرفی بیشتر نیست، نمیدونم به مثلا، یا خیلی از این بالاخره حروف جر ما لام با دا اینا اینا تک جزئیه، یه جزء بیشتر نداره خب یه معنا داره. یک بخش از این حرفای مفرد نه جزء دارن، مثلا زید حالا زه جز داره یا داد اینا همش میشه. اما بالاخره فارق جدیش اینه که این جزء لفظ اگر هم باشه جزء دالی نیست، یعنی زه الان به خصوص دلالت نداره، یا الان به خصوص دلالت نداره. حرف جر
چند
حرف
بحثه
کجا نتیجه میگیم؟ حالا همه داریم میگم جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره. به کلمه چی بود؟ کلمه اونی بود که دال باشه، وضع شده باشه واسه معنی. الان به وضع شده واسه معنی، له وضع شده واسه یه معنی، خب زید هم وضع شده واسه یه معنی. درست شد؟ منتها فرق اینه که این زیده بالاخره مرکب از اجزاست، منتها بحث داره که این اجزا این مستقلا دال نیست. الان زه واقعا دال نیست یا دال نیست، اما به داله چون وضع شده. متوجه الان زه اینجا واسه معنا وضع نشده که دلالت بخواد بکنه. سرجمش که بالاخره کلمه زید باشه وضع شده واسه یه معنا. درست اینا بهش میگیم مفرد. اما تو مرکب دیگه اینطور نیست. تو مرکب حقیقتا بالاخره الان زیدون قامه دو تا لفظ یک معنا رو شما می‌خوای منتقل کنی ها، متو دو تا لفظی که هر کدوم از اینها جزئی از اون معنای تو رو دارن میرسونن. زید اون قامه الان هم زید داره معناست و دلالت بر معنای خودش میکنه، هم قامه داره بر معنای خودشه، اما سرجمش هم بالاخره یک معنا شما میخواید آخر سر منتقل بشه به مخاطبتون، اما جزء لفظ دلالت بر جزء معنا دار. مرکب ها خودشون چند نوع هست؟ یه سری مرکب های اسنادی داریم ما. مرکب اسنادی یعنی یه جمله تمام کامل، یه جمله کامل و سمی زید اون قامه که الان مثال زدیم، درست شد؟ اما یه مرکب های غیر اسنادی هم داریم. مرکب های غیر اسنادی اونایی هستن که نه کلام کاملی نیست، جمله کاملی نیست، فقط چیه؟ فقط دو تا لفظ کنار هم دیگه اومده. حالا گاهی اوقات اینا پیوندی هم با هم دارن، مثل مثلا ترکیب اضافی. دیروز مثلا می‌زدیم دیگه، مضاف و مضاف الیه، غلام و زیده. حالا این غلام و زیده چی شد؟ مرد، رفت، نشست، بلند شد، خبرش نیومده دیگه، ناقصه. اما بالاخره یک مرکبه، غلام داره بر معنای خودشه، زید هم داره بر معنای خودشه، کلش هم بالاخره اون ترکیب غلام و زید هم یه معناست بالاخره، درست شد؟ پس غلام و زید هم مثلا ترکیب اضافی، موصوف و صفت، مثلا زیدون العالم. خب چی؟ اون زیدی که عالم بود خبر نداره، ناقصه کلام، متوجه؟ یعنی اسناد برقرار نشده، اما به هر حال موصوف و صفتی بالاخره هستی. زیاد از سلب و موصولش، اجزای جمله شرطیه به تنهایی مثلا، اینا همه مرکبایی هستن که اسناد کامل توشون نیست، اما بالاخره جزء لفظ داله بر جزء معنا هست و به هر حال مرکب. این وسط یه سری مثالا گیر میندازه آدمو. امثال چی مثلا؟ امثال عبدالله که الان عبدالله مضاف مضاف الیه. آره عبدالله دقیقا این با اعتبار اون لحاظ معناشه بالاخره. اگه شما معناتون واقعا معنای مرکب اضافی رو میخواید منتقل کنی، خب بعد اینجا هم الان عبد معنای خاص خودشو داره، الله هم معنای خاص خودشو داره، و واقعا مجموعه اون چیزی هم که میخواستی بالاخره انتقال بدی، مجموعه این دوتا معنا با هم دیگه است. این به این اعتبار میگن مرکب اضافیه، مضاف مضاف الیه. اما اگر رفتیم سراغ این که نه عبدالله علم شده باشه واسه شخص، خب دیگه اصلا از عبدش، اینی که این عبد جزء عبداللهست، معنای اراده نشده. یا از الله، مادامی که این جزء اون لفظ علمه، معنای اراده نشده، کلش سرجم علم شده باشه. این زیده هیچ فرقی نداره. این چطور اینجا میگفتیم زام و یا و دال زید خودشون دال مستقل نیستن؟ خب عبدالله هم مادامی که عبد جزء علمه و الله جزء علمه، باز جزء معنادار مستقلی نیست دیگه، همش با هم دیگه بالاخره معنای علمیت داره، میرسونه به اون اعتبار میشه مفرد مثل زید. اگر ترکیب اضافیش بالاخره اراده شده باشه میشه بالاخره مرکب اضافی و بله بستگی داره تو چه مقام به کار بره دیگه، یعنی به اون معنای استعمالش باید لحاظ بشه. مرد
دانا اسنادی یا غیر اسنادی؟
اونم باز همینجور غیر اسنادی. مرد دانا موصوف صفت هم دیگه.
اینجا معنی مفرد داره، مثلا معنی مفرد و مرکبانی ها، یا اون لفظی که مثلا مفرد داره. اینجا مثلا گفته
خوبه، ببینید خوبه به این معنی که ما یه جورایی بین لفظ و معنا الان درگیریم، متوجه شد؟ اگه میخواستیم درستابی تقسیم بکنیم اینو، به نظرتون یعنی با معنا درستابی که میگه، حالا نمیخوام قضاوت کنم، منظورم اینه که اگه میخواستیم بر اساس معنا تقسیم بکنیم، همین ترکیب همین تقسیمو چجوری باید مینوشتیم؟ ذهنتون چیزی میرسه؟ یعنی فقط معنا رو محور قرار میدادیم؟ نه نه، این تیکه مفرد و مرکب بود، این لفظ مفرد و مرکب. الان ببین خیلی از اعتبار لفظ توش پررنگه دیگه، هی داره میگیم جزء لفظ دال باشه، جزء لفظ دال نباشه، و این لفظ بیشتر موضوعیت پیدا کرده. اگه اینو بر محوریت معنا می‌خواستیم تقسیم کنیم مثل تقسیم کلمه، چجوری میتونستیم بریم جلو؟
اگر بتونیم مثلا بعد ساکت بشیم یا بعد سکوت کنیم، خب اون میشه جمله کاملی، مثلا میشه اسنادی مثلا دیگه.
تو مرکب آره، خب تو مفردش چی؟ تو مفرد ملاکتون چی میشه؟
نمیتونیم مثلا سکوت کنیم.
خب
نمیشه. از این اعتبار کلمه ولی چم مثلا جمله.
معنای مفرد یعنی چی؟ به اینجا لفظ مفرد رو میفهمیم که جزء لفظ داله بر جزء من
ملل مثلا
چیز؟ معنا؟ آها آها خب خب حالا اگه معنا اون جزء نداشت الان زید معناش جزء داری یا نداره؟ چیه مفرد پس؟
زید
معناش
جزء نداره
جزء داره خب چرا مفرده؟ یه ترکیبتون به هم میخوره تقسیمتون اگه معنا رو آها
مفرد
معنا مفرد
معناست
خب الان بالاخره تطبیق پیدا نمیکنن یعنی اینا با هم آخر سر یعنی الان مفرد لفظی با مفرد معنایی چه نسبتی داره
لفظی که بیشتر
تخصیص شده آخر جزء معناش عبارت میکنه آفرین آره تقریبا تقسیم اشاره کرده تمام شد ببینید معنا یا بسیط یا مرکب تو فلسفه بساطت به جای مفرد به کار میره معنا بسیطه یعنی معنا جز نداره معنا یک پارچه است به اجزا قابل تقسیم نیست مثل چی مثلا؟ مثل خود خدا قابل تقسیم نیست تجزیه پذیر نیست متوجه شده شد؟ مجردات خدا متعال اینا این تیپی هست ما مادی یا نه ماده خب قابل تجزیه است یا اصلا رکن ماده قابلیت تجزیه شه تقاید که چه داشتون؟ بالاخره پس معنی بسیط یا بعضی مثلا نقطه رو خوندید نقطه فلسفی ها نه این نقطه هایی که ما میذاریم نه یا سطح از جهت فلسفی طوریه خط سطح و خط تو نقطه اینا بسیط هست یعنی قابل تجزیه نیست خوندید تو هندسه اینا خوندید دیگه ساعت اگه واقعا طرف حجم باشه هندسه چیه هست؟ خواهی رم سوال
بله
بله میدونم آره
چیزایی که مادیان مرکب هم چیزایی که
آها ماده کلا مرکبه مثلا یه ملاک میتونه این باشه پس به هر حال اون معانی بسیط داری و معانی مرکب حالا اگر این معانی بسیط باشه چون اصلا معنا جز نداره تا بخواد لفظ بر جز معنا دلالت بکنه قطعا لفظی اگر بخواد این معنی بسیط رو برسونه مفرد خواهد بود توی این بحثی نیست درست از معادل لفظیش اگر معنا واقعا بسیط باشه معادل لفظیش هم قطعا چیه مفرده چون اصلا معنا جز نداره تا جزء لفظ بخواد بر جزء معنا دلالت بکنه با این ملاک که اینجا
نمیشه
گفتم مثل خدا الله الان لفظ جلال الله چون معناش یه معنای بسیطه اینجور نیست که بگیم حالا لفظش میتونه مرکب باشه نه اصلا لفظش نمیتونه مرکب باشه چرا؟ چون معنا جوریه که اصلا جزء نداره تا بخواد جزء لفظ بر اون جزءش دلالت کنه اون یکی هم بر اون یکی جزءش دلالت کنه متوجه شده شو؟ بذاری میشه مفرد بعد چون پرسیدن گفتم ولی اصلا این تقصیل معناش خیلی مورد نظرم نه اما تو مرکبش هم باز همینجور تو مرکب اگر معنای شما مرکب باشه یعنی دارای اجزا باشه اون وقت دو حالت داره یک بار دوباره لفظ شما میتونه مفرد باشه کی؟
وقتی که جزءتون بر جزء دلالت نمیکنه وقتی جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نمیکنه هرچند معنا تو جزء داره ها مثلا من زید الان زید رو بخواید مثال زید برای اینجا باید مثال الان زید معناش متجزی قابل تجزیه است جز داره وجه اما لفظی که وزن میخواید بکنید واسه اش
زید معناش متجزی
جز داره دیگه سر داره دست داره پا داره
این لفظ بر معنا دیگه دلالت نمیکنه
همین داریم میگیم دیگه چون لفظش بر جزء معنا دلالت نمیکنه باز مفرده با اینکه معنا مرکب بده خارج ها متوجه ولی چون جزء لفظ داره و جزء معنا نیست دوباره میشه مفرد اما اگر نه واقعا جزء لفظ داله و جزء معنا بود اون وقت لفظتون هم میشه مرکب مثلا چی؟ زیدون قامه و نمیدونم غلام و زیدن و اون مثال هایی که زنیم دیگه
بخیه شده شد که اینا هم معناشون معنای مرکبیه هم جزء لفظ داله و جزء معنا هست بذار با این تعبیر مرکب در میاد خب
استاد مضاف الیه میتونه خبر باشد
مضاف الیه مادامی که مضاف الیه نه
پس استاد غلام و زید خبرش بود
نظر ناقص دیگه خاطر میگه مرکب ناقص اند مرکب غیر استنادی یعنی جمله کامل نیست اما یه ترکیب ناقصه ای بین غلام و زید برقراره بالاخره غلام مال زیده
میشه میگم. اما این غلام و زیدنی که الان شده مبتدا مثلا خبر نداره، یا مثلا این غلام و زیدون تا زمانی که فاعل یک فعلی نشه کلامت کامل نمیشه. خب پس این تقسیم مفرد مرکب تمام. اینجا که بفهمن هی لفظون وضع المعنن بالاخره مفرد، بیشتر ناظره به این تعریفه که آقا کلمه لفظیه که جزء لفظ دال بر جزء معنا نیست، بیشتر ناظره به اینه. حالا یا معنات کلا جزء نداره، یا لفظت جزء دال نداره، یا اصلا لفظت جزء نداره، دیگه همش بالاخره قابل مثال هست دیگه که جزء لفظ دال بر جزء معنا نباشه، اینو بهش میگن خلاصه کلمه. اقسامش هم که گفتیم منحصر در سه قسمه، اقسام هاوهیه منحصرتون فی ثلاثه اسم و فعل و حرف. میتونید اسمون و فعلون و حرفون هم بخونید، کما که اگر اون الف و میزاش اونجا میتونستید اسمن و فعلن و حرفن هم بخونید، منتها چون دیگه اون الف رو نذاشته مشخصه که یا مرفوع قصد کرده یا مجرور قصد کرده. به چه اعتبار مجروره؟ نه، بدل از ثلاثه است. آره بدل از ثلاثه است که منحصره در سه قسم. اون سه قسم چی هستن؟ این سه تا اسمن و فعلن و حرف. میتونست خبر برای مبتدا محذوف هم بگیره، درست شد؟ بگی اون اقسام، اون اقسام یه ضمیری که به اون اقسام برگرده، اون اقسام سه قسمن، اسمون و فعلون و حرف. اینجور مقام ها معمولا هر سه اعراب رو میتونست بگی، کمایی که منصوب هم میتونست بشه به تقدیر اعنی، یعنی اون اقسام رو قصد میکنم که اینان اقصد و آره منظورم اینه که اسم و فعل و حرف.
اگر جمعون هیه اشاره اون گفتیم الان باید بیشتر مثلا استعمال شده در خبر استعمال شده یا باریم اسم که
باید. خبر گفتیم مرادش اول است
قاعده خاص
لفظ
قاعده خاص
لفظش مشخص باشه مثلا مؤنث باشه خب. مؤنث حقیقی
نه نه اوناش تفصیل نداره، فهم میگم اگه مرجعت مؤنث شد خبرتون مذکر شد میگن مراد خبر اول است تا مراد مرجع.
استاد این منظورشون اینه که زمانی ما این فعل و حرف رو حساب کنیم جزء معنا که از منحصر اعراب و بنا باشه یا نه کلا همیشه
نه فعلا که اقسام رو داره کلی بیان میکنه، میگه کلمه تعریف کلیش رو گفتیم، اقسام کلیش هم داریم میگیم، کل اینا میشن چی؟ مبانی نحو، درسته؟ حالا بعد تو نحو میخوایم از حس اعراب بنا اینا بحث کنیم آره، ولی فعلا تو مقام بحث اعراب بنا نیست.
تقسیم بر سه توش کردی؟
اساس لفظی یعنی چی؟ یعنی محور تقسیمش چی بوده؟ نه دیروز گفتیم، گفتیم محور تقسیم معناست. اون تو حصر عقلی که دیروز نوشتیم مفصل گفتیم محور تقسیم جهت معناست. خودش هم الان میگه ببینید، میگه وجه الانحصار، وجه تقسیم ما چیه؟ چرا میگیم منحصر در سه تاست؟ یکی ممکنه بگه نه 4 تاست. از کجا میگه 4 تا نیست؟ یا میگه 2 تاست. چرا شما میگید 3 تاست 2 تا نمیشه؟ این وجه رو با اون حصر عقلی در حقیقت داره بیان میکنه که نه دست ما نیست، یه حصر عقلی وجود داره اینجا که وجه الانحصار اینه که انها اما ان لا تدل علی معنا فی نفسها، یا دلالت نمیکنه بر معنای فی نفسه، درست شد؟ این میشه حرف، فاول حرف. الان توضیح میدم که بس وجه انحصار اینه که این کلمه ما یا دلالت نمیکنه بر معنای فی نفسه، این میشه حرف، یا دلالت میکنه بر معنای فی نفسه، منتها وقترن معناها به احد لزمنت ثلاثه، اقتران پیدا کرده اون معناش به یکی از زمانهای سگانه که اون میشه فعل اون وقت، او الا معنن فی نفسه ها و لم یقترن معناها به احده ها، و معنای مستقل دلالت میکنه اما مقترن هم نیست به زمان، درست شد؟ که این هم میشه اسم. اون کلمه دیگه، کلمه یا دلالت میکنه به چون
لغتی
یعنی چی نفرمی؟ این نست این نه اسمه خوش بشارتون بالفعل این نست ها هم که اسمشه دیگه میخونیم ولی اجازه نگو این نه ها ها میخوره به کلمه ضمیرش این نه هم که اسم چیز حروف مشابهتون بالفعل چا؟ این خب هر دوش درست داری بعدم از جواز وجهه هم وقتی خبر واقع میشه هم این نه درست هم این نه درست نه همین این نست همین این نست بحث میکنیم بعدا این یه جاهای واجب این نخونده بشه یه جاهای واجب این نخونده بشه یه جاهایی هم جواز هر دو وجه هست همین توی دنده بکنم این از اوناست جاهز هم ان جایز هم ان نجایز.
اما من چی
میشه اما یا اینطوره یا اینطور تقسیم داره میکنه دیگه، میگه انحصارش از این جهتی که یا دلالت بر معنای مستقل نمیکنه که میشه. خب اما اینجا از اصطلاح فی نفس استفاده کرده. این فی نفس هم باز خودش واسه خودش هیهاتی. ببینید گفتیم که دیروز یادتون باشه اینجور ما نوشتیم که یا معنای مستقل داره یا معنای غیر مستقل. این معنای غیر مستقل رو میگن فی غیره، معنای مستقل رو میگن فی نفسه. این چیز خلاصه خیلی شاقی نیست. وقتی میگه حرف بر معنای فی نفس دلالت نمی کنه، نه اینکه اصلا معنا نداره، نه معنای مستقل نداره. درک کردی چطوره؟ پس اینکه تعبیر آوردن که یا دلالت نمیکنه بر معنای فی نفسه یعنی مستقل. درست شد؟ معنای فی نفسه یعنی مستقل به خودی خود. اما فی غیره، فی غیره دیگه، یعنی خودش استقلال نداره، باید حتما غیری باشه تا این محقق بتونه بشه. دیروز تو قالب مثال توضیح دادیم مفصل که وقتی مثلا شما میگید فی غیره، مراد مثلا اون ظرفیت زید و عدار. مثلا تا زمانی که این زید و این عدار نباشن، شما این معنای فی رو این وسط نمیتونی بفهمی. تو وقتی میگی زیدون فدار، این فی اینجا معنای ظرفیت رو میرسونه. منتها ظرفیت یعنی چی؟ ظرفیت یه رابطه و یه نسبتی بین مظروف و ظرف، بین زید و دار. اگر تا این زید و دار محقق نشن، این ظرفیت این وسط محقق نمیشه. ظرف از بین بره، باز ظرفیت از بین رفته. مظروف هم از بین بره، باز ظرفیت از بین رفته. به هر دو طرف بستگی داره. تاکید شده شد. اینو بهش میگن معانی فی غیره یا معانی ربطی یا معنای حرفی. اینا دیگه اصطلاحات مختلفی دیگه. همش همینو داره میگه. معنای حرفی یا معنای ربطی یا معنای فی غیره، یعنی اینکه آره این ظرفیت یک معنای فی نفسه مستقل نیست که ما مثلا بگیم بله طرفینشو بذاریم کنار خودشو مستقل تصور کنیم. نمیشه. همین که شما خواستید اینو مستقل تصورش کنی دیگه میشه چی؟ میشه اسم. الان ظرفیت اسم یا حرف؟ ظرفیت اسم دیگه. ظرفیت. میتونه وقتی شما اینو مستقل تصورش کردی اسم رو داشتی ظرفیت، این دیگه اسمه، این دیگه حرف. حرف چیه؟ حرف اون فی که اونجاست، فی که بین زید و داره، یا ظرفیتی که بین زید و داره معنای حرفیه. ولی یه عنوان ظرفیت مثلا خواسته بیرون بکشی، این که دیگه بذارت مثلا میگیم من للابتدا اینجور میگم دیگه. درست مثلا میگم من خودی دینا رو اون احب مقدماتی مثلا میگفتی من حرف ابتداست، ابتداییت، ابتدای غایت. حالا به هر تعریف وقتی شما میگید من للابتدا، نه این منتون حرفه نه این ابتداتون حرف. این من مبتداست الان. اینا که ابتداش اسم دیگه. آخه اینا نشون میدن یک خلاصه حرفی رو. یعنی این منه الان اسم همه اون منهایی که تو سرت و من البصره شما به کار میبرید. اون سرت و من البصره حرفه، ولی این منه که حرف نیست. متوجه کما که اون سرت و من البصره معناش ابتداییته، این منه که معناش ابتداییت نیست. ابتداییت حرفی ها، ولی ابتداییت اسمی که اینجا ابتداییت اسمی هستی. متوجه؟ پس معنای فی غیره یعنی معنای ربطی، غیر مستقل، فانی در طرفین. به نحوی که همین که طرفینش عوض بشه و خراب بشه، دیگه اون معنای فانی شما خراب میشه و دیگه وجود نداره و این بحثا. این میشه میگیم حرف. درست شد؟ اما همین که بالاخره مستقل تصور بشه و بتونه بدون هیچ بالاخره طرف نسبتی خودش رو واقعا تصور بکنیم، این میشه معنای مستقل به فی نفسه، که اینجا دیگه ملاک تقسیم رفته سر اقتران به
معنا، به زمان،
به زمان و عدم اقتران. خب این تا اینجا. اما این اقتران و عدم اقتران دیگه چه سیره‌ایه؟ ببینید توی فضای اسم و فعل، حالا بیشتر بحثمون سر فعل است، میگم فعلی که قرار مقترن به زمان باشه. ببینید یک بار بحثی داریم که معنات زمانه، یه باری که نه معنا مقترن به زمانه. اینا هم باز فرق داره. بذار بعضی مثلا اعتراض کردن به این تقسیم، گفتن خب الان ما اسمایی هم داریم که زمان دارن. مثلا یوم، مثلا دیروز کی بود؟ صبح میگفت، صبح میگفتی تا صبح، نمیدونم صبح، خودت دیروز، خودت نمیدونم. خب اینا همه الان قید زمان توش وجود داره دیگه. اینا چرا فعل نیستن؟ چرا اسم؟ آره جوابش تو همین اقترانه است. ببینید اینجا که آقایون دارن از اقتران زمان صحبت میکنن، یه اقتران خاصی منظورشونه و یه زمان خاصی هم منظورشونه. درک چه دوستو؟ به این معنا که اینا دارن میگن شما وقتی فعلی رو دارید بالاخره بررسی میکنید، شروع میکنید یه فعلی رو داریم بالاخره بررسی میکنید، توی بررسی فعلمون میرسیم به این که این فعل یک خلاصه ماده‌ای داره، همون مصدرش حالا به قول شما ها بعد انشاءالله سر جاش بحث میکنید، یه ماده‌ای داره و یه به اضافه یک خلاصه چطور بگم صیغه یا یک هیئت، حالا دقیق ترش این ماده که دلالت بر همون معنای مصدری داره درسته. مثلا وقتی شما میگی ضربه، خب یه ضربی هست که این به قول شما ماده این فعل شماست، مصدر این فعل شماست، معناش هم که مشخصه دیگه، زدن درست شد که مصدرش هم میشه حالا به قول شما ضرب. این سیره که میاد سر این مصدر اضافه میشه، پدر این مصدر رو در میاره، معنا و خلاصه همه چیز اینو میزنه به هم. درک چه دو شد؟ این سیره یا هیئت وقتی اضافه به این مصدر میشه در حقیقت دو تا کار انجام میده، دو تا کار هست. یکی آفرین بید نسبت به فاعل تو فعل معلوم یا نسبت به نائب فاعل تو فعل مجهول برقرار میکنه. ببین اصل زدن نسبت نداشت، یه معنای مستقل اسمی بود بدون هیچ نسبت و انتصاب و اینا، خود ضرب فی نفسه درست شد. اما همین که این هیئت اومد بهش ملحق شد، الحاق هیئت دیگه اینو منتسبش کرد به یه فاعلی. وقتی شما میگید ضربه یا وقتی میگید ضربه، دیگه این ضربه رو داری نسبت میدی به یه چیزی، به یه کسی، درست شد؟ پس یکی نسبت به فاعل یا فاعل داره این صیغه اضافه میکنه، دومی چیزی که اضافه میکنه چیه؟ تقیید نسبت به زمانه، حالا به حسب هیئتش یا ماضی یا مضارع. همون صیغه صرفی که خوندید دیگه، تو صیغ صرفی که دارید بحث میکنید، وقتی میگید مثلا ضرب و صرف میکنید، میگه ضربه یضربه، درست شد؟ این هیئت ضربه که اضافه شد یا هیئت یضربه که اضافه شد چه بلای سر این مصدر آورد؟ درست شد؟ مصدر اولش خب بدبخت اسمی بود مستقل فی نفسه، به هیچ کس هم ربطی نداشت، دوستم نداشت به کسی ربط داشته باشه، ببینید چطور شد. اما همین که این هیئت اومد، همین که این صیغه، این بالاخره چطور بگم هیئت فعله، مثلا یفعلو که شما تو صرفی مفصل کارش میکنید، این که اومد در حقیقت از جهت معنایی این مصدر رو دیگه خراب کرد، عوضش کرد. چی کار کرد در حقیقت؟ هیچ. این مصدر رو الان دیگه نسبتش داد به یه فاعل یا نائب فاعلی، کما اینکه این نسبت رو هم مقید کرد به یکی از زمانهای ماضی یا مضارع و مستقبل. ببین چه دور شد؟ این هیئت در حقیقت داره این بلا رو میاره سر این مصدر ما. متوجه؟ پس ببینید مرادشون از این اقتران که میگن آقا اقتران به زمان داره، یه همچین اقترانیه، یعنی یک نسبتی محقق بشه، درست شد؟ بعد اون نسبته رو شما بیاری تو یکی از زمانهای سگانه تصویر بکنی، درست شد؟ این میشه فعل با همین این بند و بیدش، با همین این دستگاهی که اینجا تصویر کردن آقایون. خب تو اسمایی که دلالت بر زمان دارن یه همچین تصویری نیست، یه همچین اقترانی نیست، یک بار لفظی رو وضع کردیم واسه رسوندن یه زمان، دیگه اقترانی نیست، ماده نداره، مصدر نداره، نسبت نداره. خدای چه دوشو؟ وقتی مثلا شما میگید صبح یا وقتی میگید امسه، الیوم، خب اینا همه اسماء زمانن، درست؟ اما اینا اسماء زمانن، یعنی شما خودش خود زمان رو الان برداشتی اسم گذاشتی روش، نه اینکه یه مصدری در یه زمانی اتفاق بیفته بعد حالا بگیم ببین اقتران به زمان داره و این بحثا. متوجه؟ اینو تا اینجا داشته باشید. حل یه مشکل اما باقی میمونه. اون مشکلی که باقی میمونه چیه؟ خب این ترکیبی که الان این شکلی بحث کردیم اینجا، این فقط مخصوص به فعل نبود که، بعضی از اسمای ما همین تیپیه. مثل چی؟ مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، اسم حال است و میشه همه همینجور. اینا هم چی هم؟ اینا هم یه مستری داشتن بدبخت ها درست شد، یه هیئتی اومد مستره رو به درش در آورد. باز اونجا چی کار کردی؟ چی نسبت به فاعل داد؟ نسبت به نافاعل داد؟ الان اسم مفعول نسبت به نافاعل داره دیگه، اسم مفعول دیگه، مجهول دیگه، درسته؟ اسم فاعل نسبت به فاعل داره. خب الان این همین ساختار اونجا هم داره اتفاق میفته، منتها آفرین اونجا باز همین زمانه است. درسته که اونجا نسبت داره اتفاق میفته و قطعا این نسبتی که داره اتفاق میفته توی یه زمانی داره اتفاق میفته ها، توی این اصلا شک نکنید. منتها بحث داره اینه که این هیئت دیگه دال بر زمان نیست. یعنی وقتی شما مثلا میگید ضارب، بله قطعا یه شخصی و یه ضربی اتفاق افتاده، این نسبت هم قطعا توی زمانی بوده، درست شد؟ اما ضارب ما دال بر اون زمانش نیست، ضارب مطلقه، هم در حال میتونه به کار بره، هم در ماضی میتونه به کار بره، هم در مستقبل میتونه به کار بره. اما دیگه افعلا دیگه اینجور نیست، یا نمیدونم فعلا دیگه اینطور نیست. پس این دروی با هم دیگه باید دیده بشه ها، یعنی هم نسبت به فاعل و فاعل باید ببینید، هم این که این نسبت تقید به یکی از ازمان ثلاثه پیدا کرده باید دیده بشه، جفتش با هم دیگه مخصوص به فعله. حالا
معنیش مرکب نیست؟
چا؟ معنیش
مرکب
چیش؟ معنیش مرکب شده؟ نه 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 نه، نظرت فاعل و فاعل زمانه؟
یکی زمان جزه، معنیش چند جزه؟ یه زمان یه هم خانتش.
آره، ولی خب بالاخره الان لفظی که دلت میکنه چه لفظیه؟ خود ضربه است، ضربه یه لفظ بیشتر نیست. خب داره میکنه مفرده، یعنی چی؟ یعنی جزءش دال بر جزء معنا نیست دیگه انصافا. الان زاد ضربه که دال نیست.
نه اینکه لفظش مفرده،
معناش مفرده شد. چرا؟ الان گفتیم معنای مرکب میتونه لفظ مفرد واسش باز بشه دیگه. اونجا نوشته بود الان پاک کردم، چی بود یادتونه؟ گفتیم گاهی اوقات یه معنا مرکب میشه، درست شد؟ ولی لفظی که داره دلالت میکنه جزء لفظ دال بر جزء معنا نیست، بازی میشه مفرد.
این جزء معنا دلالت بر جزء لفظ نمیکنه.
برعکس شد یعنی؟ نه، جزء لفظ داله و جزء معنا نیست دیگه. تو مرکب که رفتیم جلو چی گفتیم؟ گفتیم یا معنات بسیطه که خب حتما مفرده، اما اگر معنات مرکب بود همیشه لفظ مفرد نیست، همیشه لفظ مرکب نیست، باز دو حالتیه، یا اینطوره که لفظ شما وضع شده واسه دلالت بر جزء معنا، جزء لفظ داله، جزء لفظ داله بر جزء معنا هست یا نیست،
جزء داره یا جزء نداره.
بله دیگه، باز اون جزء که لفظ ما که جزء داره جزء داله، متوجه یه جزء دال نیست. الان ضربه معناش مرکبه قطعا، درست شد؟ اما لفظش اینطور نیست که جزء لفظ دال بر جزء معنا باشه، تاکید لذا ضربه سرجمش باز مفرد. اما اگر منظورتون فاعل و نافاعل باشه، بله فاعل و نافاعل تو ضربه مشخص نیست، فاعل و نافاعل مبهمن تو ضربه. ببین چطور شد، یه کلمه دیگه ای باید بیاد این فاعل و نافاعل رو مشخص کنه، لذا بله وقتی با فاعلش دیده بشه میشه کلام، میشه زیدون ضربه یا ضربه زیدون، این چه داشت؟ اما اون فاعله دیگه در حقیقت داره با اون کلمه دیگه مشخص میشه ها، و الا اصل ضربه فی نفسه نسبت به یک فاعل و ما مبهم، مبهم نسبت به یک نائب فاعل، نائب فاعلی دیگه. حالا این نائب فاعل دقیقا چیه کیه، اینا از خود ضربه در نمیاد، اینا دیگه باید اون ترکیب بشه تو جمله شما در بیاری که چی. خب خیلی وقت طول کشید، اما وقت شد انذار انا معلات ادل علامه ان فی نفسها، یا کلمه ما دلالت بر معنای فی نفسه نداره، ننویسید معنا نداره ها، معنای فی نفسه نداره یعنی معنای فی غیره داره، آفر یعنی معنای غیر مستقل داره. فهو الحرف او تدل علی معنا فی نفسه، یا دلالت بر معنای فی نفسه داره، وقترن معناها به عهد لزمنت ثلاثه، و این معنای فی نفسه ما که مثلا اونجا ضرب باشه مثلا دلالت میکنه به این که این ضربه در یکی از زمانهای سگانه ماضی مضارع آینده اتفاق افتاده، و هو الفعل او علی معنا، یا چی؟ یا تدل علی معنا فی نفسها ولم یقترن معناها به عهدها، دلالت بر معنای مستقل داره، اقتران به زمان هم نداره، هرچند که معناش زمان باشه ها، هرچند که معناش صبح باشه، معناش دیروز باشه، به عهدها فهو الاسم، مقترن به عهد از من ثلاثه با اون اقتران خاصی که توضیح دادیم نیست، این همش میگن اسم.
چرا
تدل
است؟ چرا یدل است؟
چرا کلمه است؟ به مؤنث برمیگرده، کلمه یا دلالت میکنه یا نمیکنه.
خب
به اعتبار ریایی که به کلمه برمیگه.
استاد تو شما سوال میدی با ما عربی با جواب بدیم؟
نه شما ترکی هم بنویسید ما نمرتون میدیم مشکل. فقط یه جور بنویسید که بفهمم.
ترکی
هم درکشتی. درکشتی آره. خب
مثلا میترای آریایی بنویسید.
ممکنه
به معنای فاعل
داشته باشه ولی زمان نداشته باشه،
مثلا
اسم فاعل.
برعکسش
هم داریم، مثلا
تغییر
به زمان داشته باشه ولی شخص خاصی
مثلا. بعدن بذار بحث بکنم، شاید کانمانه اینطوری شده، حالا اونا تغییر به زمان دارن ولی مصدر ندارن. حالا توضیح بدم. خب اینم از این درس بعدیتون حد الاسم و الفعل و علامات.
بعدی اومده واسه
همونه دیگه، باز همین لفظ مفرد خودمونه، خیلی فهم. خب باشه اشکال نداره. یه خورده آره دیگه سر اون عبدالله و اینا شلوغ میشه. آره بخاطر همین هر دو رو ما توضیح دادیم، یعنی به اعتبار لفظ تقسیم کردیم، من به اعتبار معنا تقسیم کردیم که بخاطر به یه سرجم باید برسه دیگه. آره خب اما حد اسم، حد اسم و فعل و علاماتش. حد که به کار میره اینجا باز همون تعریف منظوره. یه اصطلاحی تو منطق داریم که تعریف یا تعریف حدیه یا تعریف رسمی، نمیدونم حالا اونایی که منطق خوندن نخونده باشن که سال بعد انشالله مفصل میخوندی. این حد خلاصه یعنی همون تعریف، نکته خاصی نداره. پس حد الاسم یعنی تعریف اسم و تعریف فعل، منتها اینجا یه خورده مفصل تر کردن میخوان بحث بکنن. و علامات و هما دیگه، و علامات و خصوصیات این فعل و اسم که بالاخره از کجا تشخیص بدیم اینها.
چرا حد
چی
میدرسه؟
چی؟ کلمه اسم؟ خواهی این الان بذار چشم بگم. دیروز اشاره کردیم ما تو اسم الله، ولی چشم بازه. حد دل اسم انهو، این هم که حد دل اسم میگیم غلطه دیگه، چون همزش همزه وصله، حد دل اسم باید خونده بشه. حالا دقیق تو امتحانات شفایی و اینا آره اسم شد همزش همزه وصله، این لسم باید خونده بشه، حد دو لسم،
حد دو لسم.
آره انهو کلمتون تدلو بالوز علا معنن فی نفسها غیر مقترن به احد الازمنت الثلاثه عن الماضی و الحال و الاستقبال نحو رجل و علم. مثلا تعریف اسمو میگن که انهو کلمتون، این اسم ما کلمه ایه که تدلو بالوز دلالت میکنه بر یه معنای فی نفسهی و این دلالتش هم بالوضعه. پس دلالت میکنه بالوضع، یعنی در اصل وضع خودش اینطوری بوده، در اصل وضع خودش، یعنی اون اول بار که وضع داشته این لفظ رو خلاص وضع میکرده، اینو وضع کرده واسه یه معنای غیر مستقل. چون عوض شده ما رو اینجا بالوضع رو تو کروشه اضافه کرد. باشه چش کار نداشت. این نو کلمتون تدل و علامه عنان فی نفسه، ما همونه میکنیم راحت. پس کلمه ایه که دلالت میکنه بر یه معنای بالاخره فی نفسهی، در حالی که این معنای فی نفسه غیر مقترنه به احد لازمنت الثلاثه، مقترنه به یکی از زمانهای سگانه که عن الماضی و الحال و الاستقبال نیست، مقترنه به اینها نیست. یعنی یعنی قصد میکنم، منظورم اینه، منظورم ماضی و حال و استقباله. اعنی اقصدو، قصد میکنم ماضی و حال و استقبال رو، مثل رجل و مثل علم. خب رجل اسم ذات، علم اسم معناست دیگه. اسم ذات اینجور که نگاه میکنی یعنی نخوندید. اسم ذات اون اسمیه که خلاصه دلالت میکنه بر یه چی؟
یه شیء
خارجی، یه شیء مستقل خارجی که حتی تو تصورش هم شما مستقل راحت میتونید تصور کنید، تو تحققش هم مستقله، هم تحققش هم تصورش استقلال داره تو خارج، درست شد؟ اما اسم معنا دلالت میکنه برای یه معنای حدسی، یه معنایی که درسته که مستقل تصور میشه، حرف نیست، مستقل تصور میشه، متوجه؟ ولی تو خارج بخواد به وجود بیاد حتما به یک ذاتی نیاز داره، مثل علم. علم بدون عالم که محقق نمیشه که، خدای چه دوشان. اما رجل، خب رجل دیگه، دیگه چیزی نیاز نداره، یه چیزی نمیخواد که آرز بشه بر اون. اون که علت میخواد، اون هیچ علتی که همشون میخواد، علت منظورمون نیست، عروض منظورمون. حالا توضیح میدم چا؟ بله اسم ذات و اسم معناست که حالا تو صرف و اینا مفصل میخونید. اسم ذات او اسمیه که هم تصورش و هم تحققش مستقل در خارج.
کلمه
به دو اسم نه اسم فقط اسم اسم تقسیم میشه به دو قسم، اسم ذات و اسم معنا. این تقسیم خود اسم فقط. اسم ذات اون بالاخره اجسام، اجسام همه اسم ذاتن، جسم دیگه، جسمی که تو خارج در دیوار همه اینا ذاتن، اما سفیدی اسم معناست، ضرب اسم معناست، علم اسم معناست. این اون افعال، حالات و صفاتی که روی چیز خارجی باید بار بشه، خودش تو خارج مستقل نمیتونه به وجود بیاد. رجل ذات علم معناست. پس رجل اسم ذات، علم اسم معناست. خب دو تا مثال که زده، یعنی بیشتر از این باب دو تا مثال زده. علاماته، بعدم شروع میکنه به علامات و خصوصیاتی که اسما بر میدارن دیگه. مفصله. اولش انگسه حل اخبار ان، شما میتونید از اسم خبر بدید. بله بله. یعنی وقتی میگه که اخبار ان، یعنی مبتدا میتونید قرارش بدید و اخبار بهی یعنی خبر میتونید قرارش بدید دیگه، درسته؟ پس اسم تنها کلمه ایه که، یعنی خصوصیتش اینه، تنها کلمه ایست که هم میتونه مبتدا بشه هم میتونه خبر بشه. هم مسندون اله میتونه بشه، هم مسندون به میتونه بشه. آفه. مثل چی؟ مثل این روایت شریف از امیرالمومنین که البخلو آر. بخل اسم، آرم باز اسمه، درست شد؟ بخل آره، ننگه، بخل ننگ. اون بند خدای بخیل فکر میکنه که با بخل داره ثروت اندوزی میکنه و بالاخره موقعیت اجتماعی درست میکنه و فکر میکنه مثلا مزیتی داره جمع میکنه، اما امیرالمومنین میگه نه، حقیقت بخل آره، ننگ. جان خب نه، انها به یعنی به جفتش دیگه، یعنی هم میتونه مبتدا بشه هم میتونه خبر بشه. آخه اولی میشه اخبار ان، میشه مبتدا. اخبارو به خود خبر رو داره میگه. دقیق کرد چی داشت؟ چطور؟ بله، اما قابلیت، بله قابلیت خبر شدن رو هم داره دیگه. لذا سرجمش رو گفتیم خصوصیت اسمه، یعنی هم مبتدا شدن و هم خبر شدن با هم دیگه خاصه به اسمه، هیچ کلمه دیگه اینطوری نیست. ولی خود اسم هم میتونه مبتدا بشه هم میتونه خبر بشه، بخاطر اینکه نشون بده که اسم خبر هم میتونه بشه بهیرم آورده مدجه، ولی سرجمش با هم دیگه خصوصیت میشه. پس صحیح هست اخبار از اسم و اخبار به وسیله اسم، پس هم مبتدا میشه هم خبر، مثل البخل و آر که هم مبتداش اسمه هم خبرش اسمه. دومیش بحث اضافه است. یکی از خصوصیات و علامات اسم اینه که میتونه اضافه بشه، یعنی مضاف واقع بشه. مضاف واقع شدن یکی از خصوصیات اسمه. چرا مضاف الیه میتونه بشه؟ الان مثالاش همش همینطوره. نحو قولی علیه السلام صدر العاقل چا؟ بله هم مضاف الیه استدلالی خودمون.
اون سوالم علی صحه چطور میشه؟
تعبیر مصدر میره ان ناسبه است، تعبیر مصدر میره میشه علامات اسم، صحت اخبار، صحت، صحت مصدر یسه و دیگر.
این ایسه و اخباران این ترجمهش اینجوری میشه صحیح است خبر دادن از آن و در
به وسیله، به وسیله هم از اسم هم به وسیله اسم، بله هم متداخل مستدل الیه و مستدل به خودمون. چی رو؟ الاول اینا چرا چیزن دیگه، چی اسمش؟ آهان یعنی مذکر مؤنث رو میگی؟ به اعتبار خب علامات باید مؤنث باشه طبیعتا، همین شماره ها 1 2 3 4، این 1 2 3 4 رو بالاخره باید مؤنث بخونیم یا مذکر، به اعتبار علامات مذکر چیز مؤنث بهتر. بالاخره انگسه الاخبار و ان و بهی. دومیش اضافه است که مضاف واقع شدن و مضاف الیه واقع شدن، مثل صدر العاقل صندوق و سره، که سینه عاقل صندوق سرشه و اسرارش رو همینجور راحت به هر کی بگه نیست. به هر
دو پایین مصدر یعنی چی؟
چون
صندوق و سره اسم سر دو
ولی پایین مصدر یعنی هم مرجع قبلی، همون کتاب قبلی،
هم
یعنی المصدر و سابق، یعنی همون دوباره لهجه بلاغه است. اینا
و سومیش دخول لام تعریفه. الف لام تعریف فقط بر سر اسم داخل میشه. توضیح میده مفصل میرسیم بعد. الف و لام حالا شما فعلا مطلق الف لام بگیرید، بعدا میرسیم به کار. الف لام ها چند قسمن؟ عمده الف لام ها تعریفن، یه زائده و یه موصوله هم داریم.
این نحوه
نحوه آره نحوه قولهی مضاف دیگر قولهی مضاف الیه یعنی مثل قولش، مثل این قول امیرالمومنین که فرمودن صدر العاقل مثال به کار میره.
صدر العاقل هم
سینه بله. بله بله هم صدر العاقل مضاف الیه، هم صندوق سرهی مضاف الیه. سرهی هم باز همینجور، یعنی سرهی الان مضاف الیه، صندوق و سر مضاف الیه، صدر العاقل هم باز مضاف الیه. دخول لام تعریف نحو شما اضافه دار که مثال، یعنی مثال اضافه کرده. دخول لام تعریف هم که نحو قولی علیه السلام قدر الرجل علی قدر همته، اینو مثال زدن. قدر الرجل علی قدر همته، اونو نداره مال. خب المالو اونم باز همینجور دیگه، هم المال همون از شهوات، هر دو بالاخره الف لام گرفتن، هر دوش هم الف لام تعریف داره، هم المال هم شهب از شهب.
معنی چی میشه؟
چی؟
معنی چی میشه؟
خب کیه؟ خودت بگو؟
مال مادی
خودت بگو ها بگشون؟ مال خب؟
مادی جمعه
است هم شده معنی خواستی ندارید. مال، مال یعنی همین ثروت، ماده همه شهباته، یعنی ریشه همه گرایش هاست، ریشه همه مشکل هاست. بله خب بقیش دیگه الجر و التنوین و التسمیه و الجمع و النعت و التسخیر و الندا، این دهتا رو فرمودن که خصوصیت اسم. حالا مثالاش دیگه فردا میخونیم. مثلا همه بودن، همه بودن،
همه بودن،
همه بودن،
همه
بودن.